بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این ایام البیض ماه رجب از خدای متعال می‌خواهیم که انشاءالله همه ما را از روسپیدهای روز قیامت قرار بده و توفیق انجام وظایف دینی کما هو حق و اونطوری که مورد قبول خدای متعال باشه به همه ما عنایت کن. بحث ما در خصوص درمان ناباروری قرار شد دیگه صحبت کنیم. یک مقدمه اون روز خدمت شما عرض کردم که اگر یک خانواده زن و شوهری بخوان نابارور فرض بشن، از نظر اصطلاح پزشکان اینجوری هست که اگر یک سال یک خانم و آقای مقاربت داشته باشند و جلوگیری هم نکنن و صاحب فرزند نشن، این را بهش میگن ناباروری. این غیر از عقیم بودن هست که عقیم یعنی کسی که به طور کلی صاحب فرزند نشود، که اون قابل رفع هم شاید به این معنا نباشه، اصلا در معناش انگار شرط افتاده که دیگه این صاحب فرزند نباشد، ولی اینجا میگن که ناباربر هست به این معنا نیست که عقیم به اون معنا باشه. اصطلاحی هست برای خودشون قرار دادن اطباء و از این نظر ما بایستی اصطلاح خودشون را بدونیم که گاهی اشتباه هم یه بارگی میشه. بعضی ها خیال میکنن ناباربر به معنای عقیم اینا دارن میگن و ممکنه حالا مثلا نوع نگاهشون متفاوت باشه. حالا این ناباروری ممکنه عوامل مختلفی داشته باشه که عواملش اگر رفع بشه خیلی از این زوجهای نابارور بارور میشه، یعنی صاحب فرزند و اولاد میشه. از این عوامل گاهی این هست که ممکنه مثلا مسیر رسیدن اسپرم به تخمک به نوعی مسدود باشه، یا رحم یه مشکلی داشته باشه که ولو این که بارور میشه یعنی لقاح انجام میگیره بین اسپرم و تخمک، اما در رحم جایگزین نمیشه. اینا عوامل مختلفی هست. گاهی ممکنه که یک خانمی تخمکش یا اصلاً اصطلاح ترشح نشه، تولید نشه یا از تخمدان بیرون نیاد، یا نه این تخمک هایی که بیرون میاد مشکل به شما که عرض کنم خاصی داره که قابل بارور شدن نیست، همینطور هم ممکنه مرد باشه که اسپرم یا ندارد یا یه طوری اسپرمش که قابل بارور کردن تخمک نیست. اینا باید علت شناسایی بشه و وقتی علت شناسایی شد خب یک تلاشی برای رفعش انجام بگیره. حالا یکی از عوامل ناباروری این هست که با وجودی که مرد دارای اسپرم هست، زن هم دارای تخمک هست، رحم هم مشکل نداره، اما رسیدن این به شما که عرض بکنم اسپرم به تخمک دارای یک مانعی هست که نمیرسه به هم که بارور بشه و به طریق طبیعی این نمیشه، امکان پذیر نیست براش. بله، حالا این طبیعتاً اگر اسپرم را در رحم به صورت غیر طبیعی قرار بده، یعنی با یه دستگاهی که به شما که عرض بکنم برسه اسپرم به تخمک، این مسیری که باید طی بشه، گاهی اسپرم ها این مسیر را نمیتونن طی کنن، حالا به جهاتی مشکل پیدا میشه. اگر این رسید به تخمک حتما بارور میشه، یعنی زیر میکروسکوپ نگاه میکنن میگن اسپرم سالم، رشد یافته، همه چیز درسته، تخمک خانم هم مشکلی نداره، رحم هم مشکل نداره، اما این به هم نمیرسه. خب اینا یه روشی ممکنه اتخاذ بکنن که تلقیح بشود به صورت مصنوعی نه به صورت طبیعی، تخمک زن با اسپرم مرد، زن و مردی که زن و شوهرن دیگه، ای که میگیم زن و مرد یعنی زن و شوهره رسمی شرعی، یه سوال اینه که آیا چنین کاری که تلقیح تخمک به روش مصنوعی باشه به جای روش طبیعی، آیا این جایز هست یا نه؟ مسئله هم ناظر به خود این تلقیح داریم میگیم، نه مقدماتش. مقدمات یه چیز دیگریه. مثلا برای تلقیح پزشک نگاه به چی؟ شرمگاه زن میکنه، خب این نگاه کردن حرامه. یا لمس بکنه، لمس کردن حرامه، ولی این لمس و نظر و اینا خود اون فعل تلقیح نیست. ما میخواییم بگیم خود اون تلقیحه آیا از نظر شرعی دارای اشکالی هست یا نیست، تا بعد بگیم مقدماتش. این تلقیح در داخل رحم میتونه انجام بگیره که اسپرم را به واسطه مثلا یک دستگاهی داخل رحم میفرستن، خارج رحم هم میتونه انجام بشه که اسپرم و تخمک را گرفتن خارج رحم تلقیح کردن، بعد از آنی که زایگوت به اصطلاح تخم تشکیل شده الان دیگه، یعنی اسپرم وارد تخمک شده و در تخمک جای گرفته، این دو زایگوت بهش میگن. چرا؟ عزیز من، این لقاح خارج رحمی هست، تلقیح خارج رحمی هست، نه اینکه رشد خارج رحم. خب یه دستگاه هایی هست که بعد از آنی که تلقیح انجام شد میتواند در این دستگاه که قرار داده میشه یه مواد غذایی هم در اون قرار میدن. مواد غذایی یه چیزی مثل سوزن خوراک مثلا هست که میزنن در یه مایع، اینجوری غوطه ور میکنن تخم ها را، این از این مایع استفاده میکنه، جذب میشه و تکثیر میشه. خب وقتی که تکثیر انجام میشه، یک سلولی که اول تشکیل شده تبدیل میشه به دو سلول، بعد این دو سلول دوتاش با هم دوباره تکثیر میشه، میشه چهار تا، چهار تا میشه هشت تا، هشت تا میشه 16 تا، 16 تا میشه 32 تا، یعنی 32 تا سلول شکل گرفته. تا اینجا که 32 تا سلول هست، خارج از رحم به صورت طبیعی رشد میکنه. این مواردی که میگن تلقیح خارج رحمی شده بعد وارد رحمش کردن، معمولا از این به اصطلاح امبریو بهش میگن، جنین، طفل الانبوبه در به عربی، طفل الانبوبه یعنی بچه داخل لوله آزمایشگاه، بچه داخل لوله آزمایشگاه. این طفل الانبوبه معمولا وقتی منتقل به رحم میشه که 16 سلولی یا 32 سلولی هست. بیش از این نگه نمیدارن و به یه حدی هم که میرسه دیگه نمیشه نگه داری، یعنی تکنولوژیش الان موجود نیست، فناوریش موجود نیست، برای اینکه این به اصطلاح امبریو که الان مثلا 16 تا یا 32 تا سلول کنار هم به هم چسبیده، این باید بره در رحم لانه گزینی بکنه، از خون مادر دیگه استفاده میکنه. بعد از این گفتیم تا اینجا از چه استفاده میکرد؟ از همین مواد به اصطلاح که توی سرم ها هست تقریبا، یا اینطور چیزی هست، حالا البته موادش ویژه تهیه میکنن ولی تقریبا یا اینطور چیزی هست. بعد از این لانه‌گزینی میکنه، در جداره رحم فرو میره و لانه‌گزینی میکنه، از خون رحم مادر دیگه استفاده میشه. این مرحله دیگه باید در رحم طی بشه. هنوز دستگاه اینجوری نداریم. این که میگم هنوز برای اینه که این آدمیزاد دوپا یه بارگی فردا میگه یه چیز اینجوری هم درست کردیم. ما مانعی نمیبینیم از نظر عقلی که نشود، اما از نظر تکنولوژی، خواهی تکنولوژیش موجود ندارد و عرض میرسید. در بعضی از کتاب ها دیدم که یک پزشکی گفته که لا یمکن، این لا یمکن یعنی امکان الان خارجیه که دستگاهش داشته باشیم وجود ندارد. نه لا یمکن عقلا. خیلی خوب، این میره لانه گزینی میکنه. پس ما دو شکل داریم، زن و شوهر شرعی هستن، فرضمونه، لقاح میخوایم انجام بدیم، به صورت طبیعی لقاح انجام نمیگیره. این لقاح میتواند داخل رحم اسپرم فرستاده بشه، تو خود رحم لقاح پیدا کن. این را بهش میگن IUI، لقاح داخل رحمی. یک روش هم خارج از رحمه، میگن IVF، که این یعنی داخل لوله آزمایشگاه، این ویترو هست، این ویترو IV ویترو هست. ویترو حالا جناب آقای دکتر تفویضی هم هستن، درزش ذهن ایشون بیشتر از من، یعنی در چی؟ لوله آزمایشگاه، این ویترو فرتیلیتی، باروری در درون لوله آزمایشگاه. خیلی خوب، این باروری درون لوله آزمایشگاه که میخواد بشه، اگر از زن و شوهر شرعی هست، حکمش با اون IUI که میگیم تفاوت چندانی نمیکنه، چون فرض کردیم زن و شوهر شرعی هستن دیگه، از نظر حکم تفاوت چندانی نمیکنه. وقتی میگیم قاعدتا هر دوتاش شبیه هم میشه. سوال اینه که این لقاح که شکلش غیر طبیعی شد، با یک به اصطلاح لولهی، سرنگی به اصطلاح مشهور، آسپیره میگن، میکنن دیگه، میفرستن داخل رحم. خب این کار آیا جایز هست یا نه؟ فقط باید به صورت طبیعی انجام بشه. این مسئله خب عموماً فقهای بزرگوار فرمودن که چه اشکالی داره، این شوهرشه، اونم زنش هست، و لقاح و تلقیح به روش غیر طبیعی هم مانعی نداره. خود این لقاحه فی نفسه، آقایون همش گفتن جایز است. این فی نفسه یعنی خود این عملیت و لقاح را داریم میگیم، اما مقدمات این عملیت و لقاح آیا حلال هست یا نیست، اون یه بحث دیگریه. الان سب بدید یکی یکی بهش میرسن. این که میگیم این مسئله جایز هست و فرزندی هم که شکل میگیره میشه چی؟ میشه فرزند شرعی حلال زاده این زن و شوهره. ارثم ازشون میبرد، محرمم هست و همه جهاتی که مترتب بود بر توالد و تناسل شرعن و قانونن برای مترتب میشه، بچه خودشونه. الا این که در تلقیح به واسطه یه حالا مثلا ضعفی یا فطوری که بوده، آمدن دستگاه کمک داده بهشون. عرض کردیم فقهای ما از روزی که این مسئله مطرح شده عموما فتواشون این بوده، ولی من خودم پیدا نکردم در حاشیه این کتاب فقه پزشکی آقای داماد از یه مقاله نقل کرده که اون صاحب مقاله، حالا دو نفر دو تا مقاله هم ذکر کرده، یکیش آقای مهرپور هست که عضو حقوقدانان شورای نگهبانی، آدم موثقی بود، و یه نفر دیگر که من نمیشناختم اون نویسنده دیگر را، ولی آقای مهرپور را میشناختم. آقای محقق داماد از آقای مهرپور نقل کرده که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی و آیت الله میلانی در جواز این تأمل داشته. حالا بحث ما هم سر همینه، جایز بودن یا جایز نبودن، مسئله اون اولیش همین بود دیگه. این چیزیه که اونجا نقل شده، ولی بنده حقیقتش فحص زیادی هم نکردم، حالا شما هم بررسی کنید. این که فتوای آقای بروجردی دیده باشم یا فتوای آقای میلانی ندیدم، و عموماً چیزی که در کتب دیگه نقل شده فتوای جواز هست، نه از آقای بروجردی و آقای میلانی، بلکه از معاصرین اینها نقل شده، از جمله خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن لا اشکال فی ان تلقیه ما تلقیه ما الرجل به زوجته جائز، تلقیه ما رجل که حالا این تعبیر ما هست، همون اسپرم دیگه اصلش میشه، تلقیه با اون اسپرم انجام میشه، اما این مایع منی حامل اسپرم ها هست، این که این را به زوجش کسی تلقیح بکنه فرمودن جایز هست، اصل این جایز، ولی تأکیدن فرمودن و این وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمه، نظر و لمس حرام نباید واقع بشه، ولی این به شما که عرض کنم جایز. حالا ببینید یه نکته ای را یکی از این پزشکان متخصص گفت، من خدمت شما عرض کنم. ایشون گفت این که گفتیم پزشک باید انجام بده، هر که به صورت طبیعی خودش انجام می شده، حالا این که به صورت طبیعی انجام می شده میشه یاد شوهر هم بدی که این کار را بکنه، مثل تزریق معتادان تزریق میکنه دیگه خودش. اما فتنه هایی که بری مترتب میشه تو اروپا و آمریکا، فکر این چیزا بودن ها، فتنه هایی که بری مترتب میشه، آمده این را تبدیلش کرده به چی؟ به یک عملیات پزشکی، و الا این که مثلا بگیم با یک دستگاهی وارد کنه اسپرم را در رحم همسر خودش، این چیزی نیست که مثلا حالا بگیم آه یک عملیات پزشکی خیلی پیچیده‌ای هست و غیر پزشک نمیتونه انجام بده. این که الان حالا دیگه ببینید، گفت میخواستید شروع نکنید، اما حالا که شروع کردن دیگه باید مسئلهش واضح بشه. یه چیزیه که به صورت طبیعی انجام می شده، حالا غیر طبیعیش هم نظیر هم کار طبیعی میتونه طرف خودش مثلا بگه مانعی که هست مثلا رفع میکنیم. خب اینا دیگه حالا ببینید مسیری که مثلا باید طی بشه، مثلا از نظر شاید مثلا 30 سانت این دستگاه مثلا باشه، یه اینطور چیزیه که به اصطلاح وارد محبل میشه و این را اونجا تخلیه میکنه، چون در دهانه رحم وقتی میخواد وارد بشه خیلی از اسپرم ها اینجا از بین میرن و پس زده میشن، این ردش میکند از این مرحله، چیزیه که انجام میخواد بشه. بنابراین مسئله از نظر اقدام پزشکی، چون من تو بعض از کتابا دیدم آقایون بزرگان فقها نوشتن در مقدمات شو اینا، فهمدن این فناوری مثلا امروز علمی پزشکی هست، نه، چیزی که متوجه شدن حدودا 40 سال 42 سال پیش توی انگلستان و اینا، 44 سال میشه هم سن انقلاب ما هست این تکنولوژی، اینه که یک پزشک که در آزمایشگاه کار میکرد، امروز اسپرم مثلا دستش بود، حالا تو زیر میکروسکوپ میدید و اینا، وقتی میخواست بره ریخت تو ظرفی که درش همین ماده گفتیم غذایی، سرم بود، سرمی که مواد غذایی داخل شه، این حالا بدون اینکه قصدی داشته باشه ریخت و اینو رفت، فردا نگاه کردید همه اسپرما زنده هستن، دید که میشه انگار اینا را بیرون رحم زنده نگه داشت. این مثل تک سلوله های دیگری که بیرون به اصطلاح تو محیط ما فراونن و از یه چیزای غذا جذب میکنن میخورن دیگه، اینجوری بود. این گفت که اگه اینطوره پس میشه بیرون لقاح داد، میشه این را بگیریم فردا بگذاریم لقاح بدیم، ای دیگه پیش رفت این قضیه. اما این چیز خاصی نبوده، بعدش هم گفتن با یه سرنگی منتقل کنیم یا با یه لوله منتقل کنیم به رحم، که به جای این که بخواد به صورت طبیعی منتقل شده باشه. بله، اونا همش برای این که در روایات داره که با مساحقه هم شده، با مساحقه هم شده، یعنی یک زن و مردی با هم مقاربت داشتن، این زنه در همون لحظه مثلا لحظات بعد از مقاربت نعوذ بالله رفته با یک دختری مساحقه کرده. این چیزی که اسپرمی که منیی که آلوده بوده بهش این زن منتقل شده به رحم اون دختره، حمل برداشت. به قول آقا میگه یکی پنجتا زودی میشود، یکی دیگهش التماس میکنه از خدا که یکی براش گیر بیاد، الان کلی درد سر داره. اینجوریه شده. این بنابراین چیز غریبی نیست که بگیم آقا یه چیز خیلی مثلا از فناوری و تکنولوژی، این مرحله شو دارم میگم، یه چیز مثلا عجیب و غریبیه. چیز عجیب و غریبی نبوده تا حالا که همه میدونستن چجوری. همون مسیر طبیعی حالا به واسطه یک ضعفی فطوری، عرض کردم چیزی که در مرد بیشتر ممکنه این دور موارد باشه، یا حالا در زن مثلا یک محدودیت هایی هست، میگه این را میبریم نزدیک میکنیم به تخمک تا خودشون به هم لقاح پیدا کنن، لقاح هم پیدا میکنه تمام میشه. پس میشود این را که دارم عرض میکنم برای اینه که اگه بار اول انجام داد، برای بار دوم یه بار که این منتشر میشه دیگه، حالا مثل ویروس که منتشر میشه، میبینی همه دارن تو خونه تلقیح مصنوعی انجام میدن، گیر سر اینه. و الا این مورد انجام دادنش چیز مشکلی نیست.
مرد
در انجام چون
مرد
منیشو
یه ظرف
طلب کرده،
درسته؟
به همراه
گرفتن
تخمک زن، پاتی جلدن این دوتا
داخل فریز
گذاشتن. نه، اینا هم بالا خارج رحمی دارید میگید، لقاح داخل رحمی IUI میخواد بکنه.
همون
آی وای هم باز اسمایی کنه، باز مرد، اگه
نه
بعد بینیم
آماده کنه،
نه، بازنش داره
بدون زنش، بازنش کنه
نه فرض اینه، یعنی چه آقایی میخواد زنش را باردار کنه، انزال میشه خارج رحم، میگه همین معنی که انزال شده خارج رحم رو میخوام داخل رحم بفرستم. یکی کار نداره دیگه، شدنی بوده. بعد در بعض روایات داره در زمین زمان امیرالمومنین این کارو مثلا انجام داد، یک زنی این کار را کرد، معنی کسی را وارد رحمش کرد. این در روایاتی هم داره، اون روایات شاید سندن خیلی حالا قوی نباشه، ولی این طور چیزا که دیگه چه چیز طبیعیه، یه مسیر طبیعیه. حالا میخوایم بگیم چرا IUI را دارن میگن تو بیمارستان باید انجام بشه با این وصف؟ این به خاطر اینه که خود پزشکان که اومدن این را انگار مثلا حالا به صورت یه فناوری داره بودن، خودشون هم میگن ای اگر مجوز دادیم و سرنگ دادیم دست همه، فردای فتنه بزرگ در عالم بشریت میشه. برای که این مسائل از حدود بیمارستان اگر رفت بیرون کنترلش خیلی سخت‌تر میشه، میشه دخالت شخص ثالث به یه شکلایی که هیچ که دیگه نمیتونه حریف بشه. به عرض میرسید، این مسئله هست. خیلی خوب، حالا فرمودن مقدمات محرمه، میخوام بگم در صورتی که شوهر خودش بخواد این کار را انجام بده مقدمه محرمه ای نداره، همه مقدماتش محلل است. به عرض میرسید، اگر فرض کنیم که مشکل با IUI حل میشه و زن و شوهر غیر از اینکه لقاح به صورت طبیعی حالا امکانش نیست، مشکل دیگری ندارن، از میرسیم. خیلی عذر میخوام، حالا این مسائل دیگه در قدیما وقتی که کسی به اصطلاح حبس بول پیدا میکرد که این به خاطر بزرگ شدن غده چیه؟ هم پروستات. قدیما کسی درمانهای امروز و جراحی و اینا که بلد نبودن، میگفتن که این پیرمرد باید با دختر جوانی ازدواج کنه بهبود پیدا کنه. این یکی از روش‌های درمانی بود. به شما که عرض کنم این را برای ما نقل کردن که یه پیرمردی به خاطر همین شدت حالا که ناراحت بود و اینا با یک دختری ازدواج کرد و بعد از یه مدتی همین پیرمرد فوت شد. دختره، خیلی عذر میخوام، بکارتش باقی بود اما حمل برداشته بود، یعنی این ناتوانی داشته به خاطر کبر سن، اما حامله شده بوده چون اسپرم داشته، مرد تا سن خیلی بالا هم اسپرم در اصطلاح مایع منش هست. اینا مواردیه که دیگه فراوان دیده شده و شنیده شده. بنابراین صرفاً مشکل این موردی که داریم میگیم، این فرضی که داریم میگیم، صرفاً مشکل اینه که وصول به هم دیگه این دوتا پیدا نمی کنن، یعنی اسپرم کنار تخمک قرار نمیگیره و الا اگه قرار بگیره لقاح انجام میشه. این را هم میگن با IUI انجام میدیم، یعنی میفرستیم نزدیک که انجام بگیره. خیلی خوب، این کار مقدمات حرام میتواند نداشته باشه الا یه محظور هست. محظورش چیه؟ اونه که پزشکان میگن این عملیت لقاح را چی؟ به غیر پزشک نسپاریم که فتنه می شود. چیزیه که اونا گفت. ولی تو فرض فقهای ما بخونید همه گفتن که مثلا شوهرش انجام بدهد، عیب ندارد، مثلا شوهرش انجام بدهد. بنابراین این مسئله اگر مقدمات را در نظر نگیریم جایزه، مقدماتش هم فرض این که بشه حلال باشه داریم، فرض حرامش هم البته هست که پزشک، حالا چه زن باشه چه مرد، پزشکی بخواد IUI انجام بده یا پرستاری نمیدونم تکنسیانی بخواد IUI انجام بده و مستلزم نظر به فرج یا لمس فرج باشه، که این دیگه مسئله ایه که خب مسلما این مقدمات حرامه، نظر و لمس حرام است. این مسئله بنده خیلی نکته ای را که حالا گفتم فتوای آقای بروجردی و آقای میلانی خواهم عرض کنم که همه فرمودن جایز است. حالا این فتوای امام را ما گفتیم، فتوای بقیه فقها هم شما نگاه بکنید، آقای نوری همدانی، آقای مکارم، دیگران همه عموما گفتن این مورد جایز. حتی اینطور که دیشب نگاه کردم آیت الله وحید، چون آیت الله وحید در خیلی از فروز مسئله اشکال شدید داره، اما توی این مسئله فرمودن این جایز هست. اینطور که یادم مثلا مراجعه کنید خودتون. خب این جایز، چرا میگن آقای بروجردی و آقای میلانی تأمل داشتن؟ وجه تأمل اونا چیه؟ و چرا این تأمل را دیگران دفع کردن؟ این نکته ای هست که انشاءالله فردا خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.